الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. یکی از نکاتی که عموما برای رفقا پیش میاد اینه که چی میشه یه مرتبه یه ملتی از نظر فکری و فرهنگی جهش تاریخی پیدا میکنه، یا یه فردی یه مثنوی مولوی و خود چیزایی رو ظاهر میکنه که حالا بشر میتونه تغذیه کنه. اگه کندوکاو کنید میبینید اینها هنرشون این بوده است که در تاریخی که قرار میگرفتن میفهمیدن جاشون کجاست. هر انسانی بالاخره در تاریخ زندگی میکنه، ولی بعضی ها روزمرگی ها مشغولشون میکنه، نسبتشون رو با اون چه باید بکنن کشف نمیکنن، جمعیت ها میبرندشون. اصطلاحش هست فرد منتشرند، انسان هایی هستن که پخش شدن تو نظر بقیه. عکسش چیه؟ انسان هایی که میفهمن چی کار باید بکنن. این تیتر صفحه 217 اینو میخواد به ما بگه: انقلاب اسلامی بستر تعالی چه کسانی است. این دوست نکته مهم داره با اینکه مطلبش مختصره. اولا این بحث رو ما داریم، ببینید ما امروز تو دنیا یه حرفایی داریم میزنیم که معمول دنیا نیست، اصطلاحا به قول حافظ خلاف آمده عادت حرف میزنیم. دنیا همه دارن یه جای میرن دیگه، حرفشون اینست که با توسعه، با نحوهی که دنیای مدر براشون تعریف کرده برن جلو. انقلاب اسلامی حرف دیگه ای داره. خب میگیم خلاف آمد عادت دنیا سخن میگه. من بخواب بگم حالا تو خود انقلابم میبینید که مردم در یک کلیاتی نسبت به اهداف انقلاب جهت دارن میخوان، اما اونجور نیست که تونسته باشن خودشونا با اون عمق حضور تاریخی انقلاب تطبیق بدن الا قلیل. میخوام بگم همینطور که انقلاب اسلامی خلاف آمد عادت میشه در یه دنیا، ما هم بعضا متوجه باید باشیم که گاهی اون خلاف آمد عادت هست که حضور تاریخی ما را به ما شک میده و حرکتمون رو پربرکت میکنه. رو این نکته حتما خودتون فکر کردین دیگه که این صفحه 217 اون 4 سطر آخر رو من میخونم: این انقلاب در این دوران دارای جنس خاصی است، یک تذکر است، و اگر در به حضور آوردن این تذکر به روش خاص خودش در این زمان کوتاه بیاییم، کوتاهی‌های ما ضرر زیادی برای خود و برای دیگران داره. صحبت اون جلسه اگه یاد باشه تو این قسمت خط شد که یعنی چه که ما میتونیم یه تذکر باشیم. خیلی کارا میشه کرد، ولی بعضی موقع میبینیم که نه، همه این کارا در جای خودش جواب میده، اما یه کارایی هست که خیلی اساسی تر است، به ریشه متصل میکنه ما رو. ظاهرش هم پیدا نیست، ظاهرش هم خیلی تو چشم. چرا؟ با ادبیات فهم عمومی خیلی نمیخونه. اصلا ممکنه بگن این چیکار میکنه، این کار نمیکنه. ولی وقتی میرین جلو میبینین اتفاقا ریشه های انقلاب با این نحوه کارها ادامه پیدا میکنه. بالاخره ادهی میان ادهی میرن حرفایی میزنن. اما اون جلسه عرض کردم گر نبودن به جهان گوش نشینانی چند، نه در افلاک سخن بود و نه در کون و مکان. من فکر نمی کنم ما تو فرهنگ مدرنیته اینا بتونیم بفهمیم. یعنی دنیای مدرن یه طوری همه چیز رو تعریف کرده که فکر میکنه که خب اگرم فلانی مثلا خیلی به روز نیست و رسانه ای نیست دیگه به هیچ دردی نمیخوره. و این چشم ما شده است، گوش ما شده است. باورمون نمیاد گاهی اگر یه کارایی میشه با حضور نرم اندیشمندانی میشه که اگه بیان رو آنتن یه شخصیتی دیگه هست. خودم هم میدونم سخت دارم این موضوع را خواهم بگم. حتی به شما گاهی توصیه میکنن که خب آقا اینا یه کار کن، تلویزیون بگه، رادیو بگه، طور نیست اونا بگن. اما اگه بگن دیگه این نیست. باورتون شما نمیاد که بعض حرفا فقط در یه فضای خاص ظهور میکنه. اگه فضاشو عوض کردید اون حرف حرف بی خودی میشید. شما فکر کنید این روایاتی ما که اینقدر انسان ساز بوده است چرا حالا نیست؟ برای اینکه روایت که عوض نشد، فضای تاریخیش عوض شد. تو یه فضایی میزنیم هیچی نیست. همین صحبت امروز رهبری، ببینید شما این صحبت امروز کسایی که تو فضای تاریخی هستن میدونن چقدر کارساز بود. من به رفقا عرض کردم که اگه همین صحبت رو آقا 15 روز پیش میزدن فایده نداشت. میذارن که همه حرفا گفته بشه، سوالها برانگیخته بشه، یه مرتبه شما می‌بینید اشاراتی است که به جاش می‌خوره. یعنی هنر یه حکیم اینه که سخن را در تاریخ خودش می‌زنه. حالا شما همینا وردارید 100 سال دیگه می‌بینید کار هیچ فایده نده، الا البته یه علم بسیار خوبی هست امروز تو دنیا به نام هرمنوتیک. انصافاً ما میگن اگه مدرنیته کارو خراب کرده خودش هم فهمیده چطوری کارو خراب کرده. علمای اندیشمند دنیا حرفشون اینه که امروز اگر بخن یه سخنی را که مال 100 سال پیش 200 سال پیش بفهمین، نه تنها باید سخنا در تاریخ خودش بفهمیم، باید در روان مؤلف بفهمیم نه در نوشته های مؤلف. چه چیزی بر مؤلف می گذشته است که حاصلش این نوشته بوده است؟ این نوشته جواب نمیده. فقهای ما توی فقه این کارا میکنن، خدا رو شکر. یعنی اینا شادم نگیرید، یعنی حتما میدونید که اصلا این متدی که حضرت آیت الله بروجردی باب شوا کردن در حوزه ها فرق میکنه حتی با نجف. ایشون هرمنوتیکی تر است. یعنی میان میگه که خیلی خوب این روایت را اول بفهمید در انعکاس به چه سخنی گفته شده است و بعد این روایت را قاعده کنید، نه اینکه صرف روایت را قاعده کنید. به اصطلاح اصوله هستیم و اخباری، میدونیم که ما اصولی حوزه های علمیه نجف و قم اصولی هست. اما تو اصولی بودنشون هم متفاوته. نجف میگه آقا این روایت رو میذاریم کنار هم یه اصل در میاریم. آیت الله بروجردی میگه نه این کافی بازم نیست، شما باید ببینید که این روایت ها در انعکاس با چه روحیه‌ای گفته شده. اینا از این جهت عرض میکنم که این که بفهمیم ما در چه حضوری باید قرار بگیریم. وقت بی سر و صدا میبینید که نامؤثرید، میتونید یک نحوه حضور متعالی داشته باشه. تیتر بحث همینه که انقلاب اسلامی بستر تعالی همه نیست. یه دهی میان تو انقلاب اسلامی میخوان که به اسلام مشکلاتشون حل بشه، پای انقلاب هم وامیسن، کم و زیاد هم حل میشه دیگه، حالا چه امروز چه فردا. بالاخره انقلاب اسلامی حضور تاریخیش خیلی مسائل حل میکنه، اما یه عده‌ای میخوان حضورشون تذکر به ریشه ها باشد. این یه سلوک خاص است. جمله اینه دیگه، این انقلاب در این دوران دارای جنسی خاصی است، یک تذکر است، و اگر در به حضور آوردن این تذکر به روش خاص خودش، به روش تلویزیونی رادیویی نمیشه، اونا کار خودش نبکنن، نباید اونا بی تدبیر باشند و بیکار، نه، کافی نیست، کافی نیست، روی این بمونید، کافی نیست. یه خلأ هایی هست که این خلأ ها را اهل تفقه، به تعبیر قرآنی متفقه، یعنی اون که میگرده ببینید کجا خلأ هست، اونجا را میره نگاه میکنه و میاره وسط. وقت جالبه که همین اهل تفقه، تفقه غیر فقه رسمیه و اینا، کار بقیه را معنیدار رو وقت میکنن، وقت کار تلویزیون هم که طرف میاد میخواد یه فرهنگی رو، فرهنگ دین را شک بده، معنیدار میشه. میگه اگر که در این راه درست وارد شوید، شکوفایی های بزرگی نصیبتان میشه. من یه مثال بسیار روشن برای خودم، ویکتور هوگوه. شما اول باید بدونید این ویکتور هوگو تو چه تاریخی زندگی میکرده است. تاریخی که به اصطلاح نظام رسمی قضا بسیار قفل شده، به اصطلاح هیچی فکر نمیکرده است که هر متهمی یه جنس نیست. مثال اما تو میبینید توی اون کتاب بی‌نوایان، خیلی خب این دزدی کرده است دیگه، تمامه. طرحی هم که میریختن دیگه، خب دزده دیگه، دزد باید در جامعه نباشه، نابود بشه، همه زندگی طرف میرفت دیگه. این مرد به نظرم خیلی فکر کرده است که چطوری این مشکل غرب رو حل کنه، و میاد این اثر بسیار عالی، یا تعبیرایی که امثال آقای محمد تقی جعفری یا اینا از ایشون میکنن که من جرئت نمیکنم بکنم. خب یک کار بزرگی کرد تو کتاب بی‌نوایان. شما ببین ظاهرش یه رمان است، ولی قصه عمق فاجعه ای است که جامعه درش گرفتار شده است، و راه حلی که جلو ما میگذارد به روش اون مثل اسقف کلیسایی که یه جور دیگه عمل میکنه، و نتیجه خیلی خوب کتاب جلو برده است. رمانه با حضور واقعیات اجتماعی نوشته شده است. این مثال برای اینه که واقعا چند تا ویکتور هوگو یا داستایوفسکی، اینا متفکر فرق ما میکنن. ما مثلا علامه طباطبایی داریم، علامه طباطبایی میاد به روش خودش، میبینه امروز اگه بخواد ما را از خطر اعتباری کردن همه چیز نجات بده، باید قرآن را به این قرائت نشون بده. قرآن ابعاد زیادی داره دیگه، خب هر زمانی مطابق زمان خودش با ما حرف میزنه. خب اونا فرق میکنه، اونا اصلا از ارسطو بگی، ارسطو میشنه پیس مینویسه، یعنی پیس تئاتر، یک فیلسوف قدر قوی عجیب و غریب، تو فرهنگاشون فرق میکردن. این بزرگانشون میمدن با رمان حرفایشون میزن. چرا؟ تو جامعه هم گوش شنیدن رمان رو داشته است. عجیب و غریب هم رمانای دنیای مدر مؤثر بود از توی اصلاح امورشون، اونقدر که ظرفیتشو داشتن. وقت مت ادامهش این است، حد صفحه 218 همون سطر، و حد دقیقا نسبت به آن چه بقیه در وفاداری به انقلاب یافته اند شاکر خواهید بود که خداوند راه خوبی را جلوی شما گذاشته است. تأکید بنده آن است که کوتاهی های ما جنس خود را دارند. خب اگه ویکتور هوگو بینوایان ننوشته بود کوتاهی میکرد، حالا اگه رفته بود جاده میکشید، خب کاری خوبی بود، ولی کوتاهی کرده بود. این باید ویکتور هوگو باید مینوایانش مینوشت که ما بفهمیم جامون کجاست، هر کس در جای خودش چه نقشی داره. گاهی وجه نرم قضیه، حالا همین صحبت های امروز رهبری، واقعا اگر ما به روش اقتصاد مقاومتی بخوایم کار کنیم باید خیلی انسانها رو عوض کنیم. یه بحث خوبی حالا میرسیم بهش. ما تعریفی که از انسان میکنیم، اگر تعریفی باشد که انسان از فرهنگ غربی برای خودش پذیرفته است، محال است اقتصاد مقاومتی بشه انجام ده. خب پس یکی باید این وسط اول بیاد بگه آقا انسان ها شما یه معنای دیگه ای تو این تاریخ دارید، تو این معنا خب حالا اقتصاد مقاومتی معنا پیدا میکنه، در جلو میرد. این مثال داشته باشی. جمله دوباره میخونم، تأکید بنده آن است که کوتاهی های ما جنس خود را دارد و آن کوتاهی نسبت به سلوکی است که ما با زندگی خود میتوانیم نشان دهیم. یعنی گاهی بود انسان تذکر میشه. مکرر عرض کردم این زمانی که امیرالمومنین خانه نشینن، ای کاش با فرصت زیادی اینا مطالعه کنیم. الحمدلله دیدم که خلاصه القدیر هم آوردن. من دوباره تأکید میکنم این خلاصه نیست، این همه القدیر است. چیزایی بوده از شاهدا و شعرهایی بوده است که به درد ما فارسی زبونا نمیخورده است، اگر نه کتاب بسیار ارزشمند نمونه این. یعنی شما میبینید امیرالمومنین در دور خانه نشینیشون یه تذکر متعالی هم. این چه روشه؟ اینا جای دیگه نمیبینید. خود حضرت امام در طول حیاتشون نسبت به دنیای مدرن یه تذکر بودن، تذکر بودن، خیلی که حرف نمیزدن، خیلی عملیاتی عمل نمیکردن، راهی را نشون دادن که بقیه نتونستن نبینند. خب ما باید با تمام وجود برای آن نوع زندگی و آن نوع اشارت به میدان آییم. این اشارت هم خیلی عجیبه، یعنی خیلی حرف فایده نداره، گاهی بود طرف یه اشارت میشه. بلد نیستیم که اینجوری زندگی کنیم، در صورتی که خیلی برکتش بیشتره. بله، تا استعدادهایی که در متن این نوع زندگی نهفته است ظهور کنه. ما دنبال نمی کنیم که بابا ما در شرایط تاریخی قرار داریم که یه استعدادهای عجیب و غریبی میتونه ظهور کنه. و شما واقعا خود این شهریاری یا مطالعه کردن این شهید شهریار را یه چیز فوق‌العاده است. خب آخرش هم اون چی که گیر آورد که فقط اشراقی بود، یعنی آخرش این چطوری این پیل‌های 20% انرژی هسته‌ای را، حتما میدونی که هیچکی نمیدونست چی کار کنه. خب اون نماز شبش، اون ارادتش به آیت الله جوادی، این که یه مهندسی که فهم معارف داره بعدم شد، یعنی این که گفت میرم به میدون، نه این که اطلاعات زیادی داشت، همش همینطور. آدم متدین، حالا میرسم به عرضم، آدم متدین بیش از این که به اون چه جلوش هست و اطلاع داره نظر میکنه، به اون چه که از غیب میرسه نظر میکنه. جمله رهبری همه امروز اینه که مطمئن باشید. اینجور میخونم، هزینه های فراوان و طرح‌های پیچیده آمریکا را برای ایجاد اختلاف سیاسی مذهبی قومی و زبانی در ایران بیفایده و شکست خورده. میگه مطمئن باشین شکست میخورن. به اذن الهی ملت ایران و نظام اسلامی در همه عرصه ها آمریکا را مایوس میکنن و بعد میفرمان داغ از میدان خارج کردن یا ضعیف شدن جمهوری اسلامی بر دل آنها میماند. بعد مثاله که چطوری اگه بگون که خب ما که این وضع اداره مونست و اینم وضع بقیه نهادامونه و اینم وضع مشکلات مردمه و اینم که خوش سالی که بعد چی میشه آینده؟ این یه نگاه است. یه نگاه این که نه، ما به اندازه ای که نسبت به این حقیقت دوران عهد داشته باشیم اشراقی پیش میاد. خود مورد چند تا داری، بس این موشک های ما هم که اینجور شد، از هم میدونی که اینا اون عزیزانی که ساختن لایق مقدم و بقیه، اینا گاهی نمیدونستن چه کار کنن، اما ورود کردن. یه قاعده است، ورود که بکنی خدا در ازای ورود شما با شما شروع میکنه سخن گفتن و الهام دادن. و اونطور که آیه قرآن اینه که اگر بیاید به میدان، اما صفحه 218 این آیه سوره فتح نگاه کنید، یعجب و زرا، همون که کاشته از تعجب بکنید ما که فکر نمیکردیم این بشه. این یخته زبان خاصی میخواد با هم دیگه، حالا آروم آروم انشاءالله حرفم طبیعی میشه. من هنوزم که هنوز نسبت به این مثنوی مولوی در حیرانم. چطوری میشه یه کسی این همه معانی رو تو دل این کلمات بیاره؟ حالا آدم قرآن که میگه وحی سو، خب چیز عجیبی است، همون هم خیلی عجیبه، معجزه به معنای واقعی مطلق است، ولی مثنوی هم یه چیز عجیبه. و به نظر من مولوی داشت هرز میرفت، حتما میدونید که مؤمن بودا خلاصه، اما مسجد میرفت نماز میخون، پیش کسوت بوده اینا. این شمس چه کار کرد با اینکه یهو شمس دیوانش کرد دیگه، شد اون چه که شد، داشت هرز میرفت، یعنی با استعداد بود ولی صاحب تاریخ نبود. خب چی شد؟ اون شد که شما امروز میبینید که نه، شوخی نیست، فکر نکنید مثنوی تمام شده است، حتما جریانش گیری. حتی چرا حضرت امام اجازه ندادن دکتر سروش تو تلویزیون ایران این بحثا بکنه؟ تو این سایت اسناد انقلاب اسلامی هست، من حتی قبل شنیدم، بعد دیدم اینا هم ثبت کردن که حضرت امام دست دادن نه اینو قطع کنید، این چیست هم که اینا چه ربطی به مثنوی داره؟ آرتیست بازیه این که مثنوی یه چیزیست که خیلی فضا میخواد برای ارائهش، شاید آینده بشه. نه این حرفا را زد، شوخی نیست که امثال مرحوم قاضی طباطبایی بلندشن برن سر قبرش چندین بار، امثال آقای دستقی و آقای نجابت به اسم یواشکی میرفتن قونیه به زیارت مولوی، بگفتن میخواییم بریم مثلا یه جای دیگه، حالا مردم اذیت میشدن، اذیتشون هم میکردن. خب مرحوم قاضی ایال اولیش گفتن، گفتن میرفتن زیارت مولوی، چی بود از قاضی که آدم کمی نیست که. بر همینم الان مشکله، بعدنا چه سخنی از این زبان میاد؟ من حرفم اینه با چی تو میشه که یهو این آدم اینقدر برای تاریخش حرف داره؟ من در یک کلمه فقط نوشتم، ببینید، اما چون توانست در مسیری قرار گیرد که باید قرار می گرفت. این جمله منه، ادامهش اینه: نظر بنده آن است که انقلاب اسلامی چنین فضایی را برای ما فراهم کرده و قرار گرفتن در آن فضا چیزی را به ما می دهد که خودمان هم تعجب می کنیم، زیرا با آنچه معمولا می شناسیم متفاوت است. هنوز هم حرف همه، یعنی نه من می تونم بگم اون چه که یافت میشه از طریق انقلاب اسلامی، نه شما میتونید بگید، اما اگه کنار هم بیایم آینه هم بشیم، متذکر هم میشیم، یعنی اون چیزی که یافتیم رو یاد هم دیگه میاریم. متن ادامه میدم: نظر بنده این است که در دستگاه وفاداری به انقلاب اسلامی خیلی زود به نتیجه های از نظر سلوکی میرسید که خیلی ها در تاریخ آرزویش را داشتند. برای حضور در تاریخ انقلاب اسلامی باید شخصیتی را در خود بپرورانید که دوست داشتن‌هایتان معنای خاص تاریخی شما را به شما بدهد. و در متن چنین حضوری باید بعضن به رقبا و منتقدین خود علاقه من باشی. اینم چیز عجیبه. من گاهی یه صحنه میبینم، یک کلیپی برام میاده، اینا گاهی خیلی خوشحال میشم، ظاهرش هم همچی خوشحالی نداره، بعد علتش رو که میگم این خود این مهم نیست، این اشاره ایست به یه آیندهی که اون آینده رو ما میخواهیمش. گاهی یه چیزای خود عرض کردم یه بار دیگه، وقتی این آقای یکتا خدا حفظشون کنه بچه‌هاشون برای اون جبهه مردمی انقلاب اسلامی رفتن خدمت آقا، آقا فرمودن من مدت‌ها منتظر شما بودم. یعنی چه؟ یعنی جنس انقلاب اسلامی اینه که اینا در افقش دارد، باید متولد بشه، متولدم میشه. و از این نمونه خیلی داریم که منجر میشه شما بسیار امیدوار هستید، برعکس بعضی ها که این سادگی ها را میبینند و میگن چیزی نیست. همین امروز صبح به رفقای دانشگاه صنعت عرض کردم، گفتم انقلاب اسلامی مثل یک کوه که محکمی است که همینطور داره آینده خودش را طی میکنه. چون بچه ها آمده بودن ناراحت بودن از بعضی چیزا، گفتم نه، اصل قضیه را بله، به قول مقام معظم رهبری فرمودن که منم انتقاد دارم. می‌فرماند که البته دستگاه قضایی بدون ایراد نیست و بنده اشکالات قوه قضاییه و قوه مجریه را بی اطلاع نیستم، اما باید نقاط مثبت و منفی را در کنار هم دید و نباید همه را به یک چوب راند. تعبیر خیلی حکیمان است. خب انتقاد که نباید طوری باشه که این کوه استواری که داره تاریخی رو یه معنای دیگه میبخشه اینا نبینیم، اینا یخته به تفکر ما رو میبرد. حالا با حوصله حرف داریم، ادامه بحثم رو ببینیم. این قسمت دیدین صفحه 219، یعنی شما گاهی میبینید نه، این از جنس حضور آینده انقلاب است، دارد انتقاد میکنه، اما انتقادش انتقادیست که ما را به شکوفایی میاره، یه انتقادست دروغ تهمته، ما را حیران میکنه، ما را سرگردان میکنه، یه انتقادست انتقاد به خدا آمدن است. وقتی اینه که میگه که حتی جریانهایی که گاهی منتقدن شما قبولشون ندارید، ولی میبینید که اینا را باید جای خودشون دید. این حرفم خیلی مبهمه با میرم جلو. تنها با این نوع سلوک بس در انقلاب اسلامی وسیله تعالی شما می‌گردد. این صفحه 219، این سطر را یخت روش فکر کنی. چه سلوکی؟ چون تیتر اینه دیگه، انقلاب اسلامی برای کیا متعالی است؟ اول هنوزم نظرم است که شما با من همراهی حق دونه که نکنید که آخه چی میگه این که با انقلاب اسلامی میشه معراج رفت. اول باید روش فکر کنید، والله العلی العظیم با انقلاب اسلامی میشه معراج رفت. همین حالا دو جوره، یه دی با جانشون معراج رفتن، تو بالا با خونی که ریختن، یه دی با یه نحوه حضور و سلوکشون دارن به معراج میرند و معراجیان. اینا را نمیبرندشون تو معراج شهدا، شاید هم محلشون هم نگذرن، بگن اصلا اینا به چه دردی میخورن، اما نه، اینا معراجی هست. وقتی یه جنس خاص است، جنس عجیبیست. من چند روز به رفقا عرض کردم که خب انتقادها باید خون دل کنارش باشد یا نفس اماره، چون همین نکتهی که عرض کردم برای این رفقا، انتقادها باید خون دل باشه. خون دل میخوریم بالاخره، ما ضعف داریم، معلومه منم خون دل میخورم وقتی میفهمم فلان مدرسه در یزد شب یلدا، روزی که شبش یلداست، به بچه ها بگن باید کروات بزنده بیان و به دختران بگن که باید لباس مهمونی بپوشیده بیان، همین تو همین دو سه روز انتقاد. خب این خون دله. اما خون دلیست که اولا فکر کنیم همه چی رفت، نه معلومه نفوذ ما داریم اینقدر اینا ناشیت بیچاره که سرشون نمیشه حالا کروات بزننده بیان که خب این انقلاب اسلام اینقدر توان داره که اینا را به قول خدا رحمت کنه آقای پرورشا فرمودن معده وقتی سالم باشه اگر یه غذای مسموم آدم بخوره خب استفراغ میکنه بیرون، خب انقلاب اسلام اینا رو استفراغ میکنه بیرون، بعدم آشغال میشن میرن پیکارش. واقعا دشمنان احمقی هم، ولی خب خون دل خوردن به این معناست که نه چی کار کنیم، نه راههایی هست که اینا رو ازشون عبور کنیم و خیلی اینا میشه نجاتشون داد. حالا مثال هست داشته باشین. بعد سوال کننده یه سوال خیلی حسابی کرده است. پس این جمله که تنها با این نوع سلوک بستر انقلاب اسلامی وسیله تعالی می شود، اینا داشته باشین. حالا این سوال که خب ما حالا میخواییم خیلی خوب باشیم سلوک کنیم، نفس اماره رو چه کار کنیم؟ این سوال، این که سوال رو ببینید صفحه 219، در این رابطه با نفس اماره چه کار کنیم؟ من خوب این سوال رو گرفتم و حرفام رو باش زدم میخونم. اگر به انقلاب اسلامی به آن معنایی که عرض کردم عشق پیدا کنید و رسالت تاریخی خود را در آن گونه سلوک بیابید، به لطف خدا نفس اماره دست از سر شما مثل موم برمیداره. اصلا موم میشه تو دستش. یعنی چه؟ نمونهش کم داری؟ این بچه های شهدان نمونه خوبی هن دیگه. اصلا گوششون به دهکار این بود که کی پشت سرشون چی میگه. خودش میگه میدونی که من خیلی نفهم و هیز و بیعقلم و اینا، هرچی بخوایی بگو ما رفتیم. یعنی واقعا براشون دیگه مهم نیست این چیزا که کی پشت سر ما چی بگه، بالاتر از اینا خودشون میدونه. متن ادامه میدم. در فضای سربازی انقلاب اسلامی در این تاریخ دیگر به هیچ وجه به دنبال این نیستید که پشت سردان چه میگویه. این نمونه است. من مثالم را برای این که بحث ادامه بدم، صفحه 220 سطر اول، در راستای رسالت تاریخی مهمی که در پیش رو داشتن بزرگان ما، توانستن گرایش های نفس اماره را به چیزی نگیرن. من نمونش مرحوم آقای قاضی طباطبایی زمان خودش، شما حتما مرحوم قاضی طباطبایی را مطالعه دارید، حیفه که نداشته باشید. اینقدر پشت سر ایشون حرف میزدن که دیگه عقلش هم میدونین دیگه، مرحوم آیت الله بهجت که میرن پا صحبت ایشون، اون آقا برای باباش می نویسه که بابا این رفته پشت سر یه صوفی ها خلاصه منعرف می شده، باباش هم می نویسه راضی نیستم که پیش درس ایشون بری یا کاری ندارم. ببینید این فضا را آقا و چرا مرحوم قاضی طباطبایی نه تنها چیزیش نمیشه، به خدا قسم یک ذره کینه نسبت به اونایی که پشت سر ایشون حرف زدن این نداشته است، مطمئن باشی. اصلا در سینه یه پرکینه اسرار نمی گنجن. چرا؟ خب برای این که اینقدر کاری که می کرده است براش بزرگ بوده است که دیگه کاری به اطراف ندشه است، می فهمید است داره چه کار میکنه. اون نتیجهش اینه که یه علامه طباطبایی شما، یه علامه طباطبایی که نبود است که، یه علامه طباطبایی اگه نبود امثال اساتیدی کنار ما امثالی که شاگرده یه علامه اگه نبود، اگه مرحوم مطهری نبود، اگه آیت الله جوادی نبود، اینا یعنی به نظر شما انقلاب تئوریک میشد؟ نه، میشد مثل انقلاب کمونیستی، یخت حرفای شعاری یا بعدش هم خلاص میشد. این که آدم بفهمه در چه تاریخی قرار داره دیگه، اصلا نه تنها دنبال شهرت نیست، متنفر است از شهرت، متنفر است از حب مال، متنفر است از این که نمیدونم آبرو چی، آبرو میخوام چی کار، ما آبرومون به نفی آبروز و حضور انقلاب اسلامی و آبروی رافتن انقلاب اسلامی. این نکته را پس در جواب این رفیقمون جدی بگیرید. اگه واقعا ما هنوز دنبال آبرو و آینده های خودمون، آینده که حالا ما آینده چی میشه، ما اصلا آینده ما آینده یعنی چی؟ ما یه حضور تاریخی داریم هرچی میخوا بشه. اینقدر مسئله برامون بزرگ است که این ضعفای کوچیک و اینا چیزی برامون نیست. شما اینا اگه اطمینان کنید که نمونش صدر اسلام، این جریان اصحاب صفه رو همه دون شنیده. خیلی عجیبه، اینا فهمیدن برای این که پای این انقلاب واسن به هر سختی. میدونی که اینا شرعن مگه نباید ما بپوشونیم خودمون رو تا بتونیم نماز بخونیم؟ اینا اینقدر یهو فقیر بودن که لباسی که بلندشن نماز بخونن نداشتن. بعد این نمازش هم میخون میمد، این یه خودجوری خودش نشسته میپوشون، لباس هم داد اون نماز بخونه. تا اینجا واسطه بودن. شعب ابی طالب هم نمونه دومشه. این به این شرایط تاریخ خودش رو دارم میگم، این به این معناست که اینقدر کار بزرگ بوده است که این سختی ها و فقرا و مشکلات چیزی نبوده است. خب الا ماشاءالله هم که اینا رو به هیچ میگرفتن. این عبس و تولا رو بخونید، این از تفسیر المیزان داستانی داره دیگه، که مسخره میکردن بچه های متدینا. این حالا هر کی بوده، ام ابن مکتوم میگن دیگه، مهم نی. اومده میگه پیغمبر یه چیزی یادی ما بده، میخوام تاریخمون رو مثلا ما منتظر بودیم رهبری یه سخنی بگه تا بتونیم شرایطمون رو تحلیل کنیم. خب اونجا هم همینطور بوده است دیگه، شرایط بسیار تنگ ناپر پیچ و خم میمده. بعد این بچه مسلمانای حساس میدن از پیامبر خط میخواستن بگیرن، که میدونیم که بعد میگه که اون پیغمبر میذارن که این طرف مثلا میگن یه قریشی، حالا تاریخ میگه عثمان بوده است. چرا اومده است کار خراب میکنه؟ یعنی دین اشرافی را میخواستن پا پیغمبر بگذارن. بگذاریم یه مسئله بسیار مهمی که میخوایم با شما در میون بذاریم در این آخرین فصل و خیلی هم به نظرم مهمه، اینه که اگه بخوایم انقلاب اسلامی را بفهمیم پشتوانه های فکریش چی باید باشه. ببینید یه دهی اینا میخواستن انقلاب اسلامی را در حدی بفهمن که نوکر آمریکا نباشه. خب طور نیست. یه دهی انقلاب اسلامی را در حدی میخوان بفهمن که متدین باشیم، خودمون دیگه دینمون را داشته باشیم، نمازمون را بخونیم، مسئولام خوب باشن. اما یه دهی انقلاب اسلامی را حقیقت دوران میدونن. این فرضه. فرض اگر انقلاب اسلامی حقیقت دوران است، پشتوانه فکری و فرهنگیش چیه؟ عرضم اینجاست، اگر بخواید بفهمید که انقلاب اسلامی اشراقی است که به قلب امام شده است و در ازای اون اشراق تاریخ شروع شده است، فکر و فرهنگش حکمت متعالی است. یعنی شما این حرفایی که ما میزنیم یا حضرت امام اونجوری سخنه هاشون رو میگن پشتوانه فکری فلسفی داره. شخصی مثل ملا صدرا زودتر اومده است، از فرهنگ اهل البیت گرفته است، یه نظم فکری داده است به کاری که خود امام هم عدم میدونید که اون جمله‌ای که به حسن الحکم میگه، میگه یکی از مبانی انقلاب من حکمت متعالی است. این صفحه 220 تا آخر این فصل، یعنی تا صفحه 225 میخواه همینو بگه. من یه مختصری میگم که ببینیم میتونید مقدمه باشد برای اینکه خودتون رو مسئله فکر کنین. فلسفه ملا صدرا یه خصوصیات عجیبی داره، هم عقلانیست هم قلبی. اسمش از حکمت متعالیه. میدونید که اصطلاح حکمت متعالیه یعنی هم حکمت هست استدلالی و عقلیست، هم شوقی و ذوقی. داستانش هم مفصل است، ما که نمیخوایم اینجا حالا اونا رو بحث کنیم. خب حکمت متعالیه میخواه بگه تاریخ رو خدا ایجاد میکنه بر قلب انسانها، ولی مبنای عقلی و استدلالی داره، اما سلوک میخواد. برای همینم خود ملا صدرا میدونه اهل سلوک شدیدی بوده است، عجیب و غریب بوده است. اصلا کتاب اسفار رو اگه نگاه کنید اصلا مینویسد حکمتون عرشیه. حکمت عرشیه یعنی چه؟ یعنی سخنانیست که عرشی بود به قلب من رسید. اصلا یک کتاب بسیار خوب داره به نام الواردات القلبیه، مولا صدرا رو من کار ندارم اینجا، خود شما همه امامو در نظر بگیم. صفحه 221 پاراگراف دوم سطر سومش، میخوان از همون اول پاراگراف دوم من میخونم، در واقع میشه پاراگراف اول. حکمت متعالیه کمک میکند تا با عقل مردم، با مردم حرف بزنی، با احساساتشون، عقل مردم بفهمن عقلانیست، و تفکر را به جامعه برگردانیم، نه با احساسات مردم با مردم سخن بگوییم و تفکر و تعقل را به حاشیه برانیم. این یکی از خطرات هست. یعنی اونایی که با احساسات اومدن طرف انقلاب، دیدین دیگه رفتن پیکارشون. یک وقت شما به اسم شور انقلابی عقل مردم را به حاشیه میبرید، این کافی نیست. یک نوع مرید بازی را به میدان می آورد، ولی حکمت متعالیه دستگاهی است که در عین تفکر، در تفکر فلسفی انتزاعی متوقف نیست، یعنی صرف استدلال نیست، بلکه جنبه اشراقی هم دارد. اینهایی که در فضای مفهومی حکمت صدرای متوقفن، ملا صدرا را نیافتن. الان یه مشکل است، الان تو حوزه های ما به قول خود اساتید، به قول خود حضرت آیت الله جوادی، درس حکمت متعالیه یه درس مفهومی شده است. اون ذوق عرفانی یا شو مقدمات این کتاب چیه، مختومه، رحیق مختوم، رحیق مختوم شرح آیت الله جوادی است بر اسفا، یه مقدمه ای داره، اونجا آدم میفهمد این مرد چقدر پشت حرفاش دل دارد. اما باید با این الفاظ بگید که یهو فکر نکنن این یه احساساتی شده است و این حرفا. مقدمه بسیار خوب اونجا ده. میخواید ببینین حکمت متعالیه یعنی چه آثار امام، همینجا که بحمدالله اینجا بحث شد، یعنی شرح سوره حمد یا شرح کتاب مصباح الهدایه، یعنی حکمت متعالیه به یه معنا که شوق و عقل کنار همه. ما از طریق حکمت متعالیه میتونیم بفهمونیم که انقلاب اسلامی یه هویت تاریخی اشراقی داره. یکی از چیزایی که الان شما گاهی توش گیر هستید اینه که نمیتونید حرف دونا با زبان مناسبش بزنید. یک کار مشکلی هم از واقعا ما حرف داریم گاهی نمیدونیم چطوری بزنیم. من در صفحه این کتاب سلوک ذیل شخصیت امام اگه نگاه کنه، صفحه 13 این کتاب، نظرات چند تا نظر مفصل رهبری را راجع به ملا صدرا آوردم. شما اصلا تعجب میکنین، ظاهرا رهبری نمیخوان خودش نه به فیلسوف معرفی کنه، ولی اونجا جمله شونه آینده ملا صدرا جای خودش را پیدا خواهد کرد. تعبیر من اینه از جمله رهبری، ملا صدرا آینده طلوع خواهد کرد. برای همین من به رفقایی که در جلسن توصیه میکنم این کتاب در صورتی با شما حرف داره که علاوه بر معرفت نفس و یعنی اون سه تا کتابی که یک ده نکته معرفت نفس، یکی خیشتن پنهان، یکی معادی که همینجا بحث کردیم، اینا رو حتما باید پشتوانه بحثامون قرار بدید. بیشتر اگه میخواد و حوصله دارید و کار خوبی است اگه بکنید، این جلد هشتم و نهم اسفار که ترجمه شد تحت عنوان معرفت نفس و هشت، اونجا شما میبینید که انگار حرفهای ما برای این تاریخمون داریم. صفحه 233 پاراگراف اول، دو سطر و سه سطر به آخر این جمله رو ببینید، ملا صدرا تمدنی فکر میکرد و نگاه تمدنی او همراه با اشراق بود و آن نگاه عملا در زمان خود مقابل فلسفه دکارتی مطرح شد. من یه توصیه هم دارم اگه رفقا میخوان جدی کار کنن، خدا توفیق بده به این آقای دکتر مهدی امامی جمعه. ایشون حدود 5-6 جلسه بحث دارن به نام فلسفه، جمله شون این است، فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه. این 35-6 جلسه اونجا آدم میبیند که چقدر ملا صدرا به عنوان فیلسوف تاریخی فکر میکرده است و فرمایشات آقای امام جمعه به نظر من تو کل کشور بی نظیر است. این مرد استاد دانشگاه جانباز که حقش هست من تعریفشونه بکنم، ایشون فهمیده است که این نکته مهم است برای آینده ما. پیشنهادم اینه که اونو نگاه کنید. خب متن ادامه میدم. در پس عنوان بحث از فلسفه اجتماعی حکمت ماتعالیه از آقای دکتر مهدی امام جمعه. متن ادامه میدم. باید متوجه باشیم صفحه 223، درست میگم؟ پاراگراف دوم. باید متوجه باشیم که ملا صدرا امروز برای ما حرف دارد. با تدبر خوب دقت کنید، در آیات و روایات از یک طرف و با دقت در سخنان ملا صدرا از طرف دیگر میتوان گفت حکمت متعالی ملا صدرا تفصیل سخنان حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه است و این وظیفه ماست که با طرح اندیشه صدرایی در جامعه به مردم کمک کنیم تا آنها با دقت بیشتری به متون دینی مثل نهج البلاغه و از آن مهمتر به قرآن رجوع کنند. شما این سوال براتون هست، چرا خیلی مردم علاقه به روایت و آیه و اینا انگار نشون نمیدن؟ خب برای اینکه ما با زبانی که باید اینا رو ارائه بده مجهز نمی کنیم خودمونا. بنده معتقدم امکان نداره رفقا، ببینید یه وقت میخواین خودتون متدین باشید، خیلی ملا صدرا نیاز ندارید. یه وقت میخواد که متدین به انقلاب اسلامی باشید، اینم باز دو جور است. یه وقت میان با مبنای این که میگم بالاخره ولی فقیه مرد الهی حکم خدا را میگه، بازم نیاز به ملا صدرا ندارید. اما یه وقت میخوان تاریخ دون بفهمید و در تاریخ دون حاضر باشید، اینجا باید برسید به وجود. این وجود مبنای حکمت متعالی هم میدونید که وجود است. خوب گوش کنید، دارم میدونم شما ممکن است بعضی رفقا بگن ما انگار نمیخواستیم این حرفا رو تو بامون بزنی، ولی من میدونم باید بزنم. شما اون سه تا بحث که عرض کردم که کاری است که شما الحمدلله میشناسید، ده نکته در معرفت نفس، بعدش هم خیشتن پنهان، بعدش هم بحث معاد. اگه نمیخواین کتاب معرفت نفس و هش را بخونید، این سه تا را با شرحش کار کنید، حاضر میشین تو اون کتاب. ولی امروز به بنیادی ترین بنیادها باید رجوع کنید. چرا؟ دشمن شما به وهمی ترین وهمها رجوع کرده است. فضای مجازی شوخی نی، به قول حضرت آیت الله جوادی دیگه کجا مجازیه، همچه زندگی ها رو دربر گرفته که انگار اینقدر که تو فضای مجازی ما هستیم خودمون خودمون نیستیم. جدی میگم، اینا شوخی خیلی وسیل است. باید فکر کنید بسیاری وقتا اون چه که شما فکر میکنید هستید نیستید. چرا؟ تعریفی که از شما فضای مجازی کرده است دروغ است، اما شما اونو جدی گرفتید. خب ملا صدرا میاد به وجود ما را رجوع میده، رجوع به وجود. وجود بنیادی ترین. خدا چرا خداست؟ چون وجود مطلقه. کارش چیه؟ وجود میده. خدا که کار دیگه ازش نمیاد که. کار دیگه اصلا چه کاری است که اگه به وجود رجوع کنیم؟ شما همه چیزتون چیه؟ وجودتون دیگه. وجود دونست که بعد انسانید، اون وجودش است که گوسفنده. پس همه چی را داده است دیگه، چیزی نیست غیر وجود. حالا بنیادی ترین بنیاد شما وجود است و بنیادی ترین حقیقت عالم هم وجود مطلق است. خب مکتب صدرا با این بحث شروع میکنه. اینجاست که انشاءالله حساس باشین. عرض کردم حداقل این سه تا بحثی که پیشنهاد میکنم اینا را جدی بگیرید، یه عالمی سراغتون بیاد. من یه مصاحبه هم داشتم، این صفحه 224 آوردم. مصاحبه هست انقلاب اسلامی و عبور از نیهیلیسم در همزمانی با هایدگر، چون هایدگر هم بحث وجودم که این توی جزو، اگه سایت ها بشناسین تو جزوات سایت هست این، اگه حالا نخواهن جز بشم گیر بیارین سایت ها که واکنی یک جا نوشته است، نوشتارها جزوات ها که بزنین این هست. حالا ما البته این که میگم جمله از هگل من اینجا آوردم که تکامل و تطور هر قوم نتیجه فرایندی از کوشش معنوی آن قوم است. یعنی ما باید به خودمون برگردیم، بنیاد خودمون. بنیاد ما از نظر تفکر حاصل از فارابی بگیرید و ابن سینا بگیرید و شیخ اشراق بگیرید، اینا رو ساده نگیرید. میشه ملا صدرا و میشه حضرت امام. شما رو این قضیه فکر کنید که ما از این جهت حکمت متعالیه میخوام. حالا این آخرین جمله را صفحه 224 پاراگراف آخر را، یعنی این جمع بحثم میخوام بخونم. آرمانهای ما از طریق انقلاب اسلامی از حالت غیر واقعی به صورت واقعی ظهور کرد و نقش حکمت متعالیه در این امر برجسته بود. اگه من بخوام بگم روز سنگ قبر من یه چیزی بنویسیم که چیز باشه، نظرم از این نباید بنویسید. یه بار دیگه میخونم. آرمانهای ما از طریق انقلاب اسلامی از حالت غیر واقعی به صورت واقعی ظهور کرد و نقش حکمت متعالیه در این امر برجسته بود. شما شاه را دیدین میخواست ما را به دروازه های تمدن بزرگ برسونه، به طویله هم نرسونه شاه. این خیار فرح و اینا دیوونه های تاریخ بودن. حالا شما حساب کنین اینا مقابلش این جمله را بزنین که انقلاب اسلامی ما را با آرمان های واقعیمون که میتونیم باش زندگی کنیم رسونده. از این جمله یکی از جمله های اساسی است. باز متن ادامه میدم، صفحه 225 سطر اول. اسلام در این دوران با حکمت صدرایی خود را بهتر نشان می‌دهد و اسلام از طریق آن حکمت به صورت انقلابی ظاهر می‌شود که در آن انقلاب باورهای دینی نقش بیشتری نسبت به گذشته به عهده دارند. اینا رو دقت کنید. مردم فکر کنن فکر میشه با همون افکار قدیمی بتونن تو تاریخ حاضر بشن، ابدا نمیتونن. هزار تا شبهه جلوشون پیش میاد و انسان‌ها ذیل چنین انقلابی به پیشرفتی نظر می‌کنند که غیر از توسعه‌ای که به معنای اروپایی شدن از پیش میاد. خب این آخرین که گفتم وعده دادم بخونم، خودتون پیدا کنید. این 5-6 سطر آخر صفحه 225 است. تنها با نوع تعریفی که غرب برای انسان کرد آن نوع توسعه شکل گرفت. توسعه غربی چطوری شکل گرفت؟ اونجور که انسان را غرب تعریف کرد. حال اگر با نگاه حکمت متعالیه تعریف دیگری از انسان به صحنه آید که در آن تعریف وجوه قدسی انسان نادیده گرفته نشود، دیگر انسانها خود را با اروپایی شدن معنا نمی کنند، زیرا توسعه نادرست هنگامی به وقوع می پیوندد که توسعه گران بر تقدم عنصر اقتصاد اصرار ورزند و این مشکل با انقلاب اسلامی و با مبانی حکمت متعالیه برطرف می شود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.